کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی آیه 37 سوره مبارکه آل عمران رو با یکدیگر گفتگو میکردیم. آیه شریفه‌ای که خداوند در پاسخ به دعای مادر حضرت مریم سلام الله علیها که بار الها این فرزند رو در پناه خود قرار بده و من او رو و همچنین فرزندان او رو به تو سپردم از شر شیطان رجیم، خداوند می فرماید فتقبلها ربها بقبول حسن. خداوند این نذر مادر مریم رو به نیکوترین وجهی پذیرفت و مریم رو در کنف حمایت خود و در معبد و در مکانی مقدس به بهترین وجهی او رو پذیرفت و رشد و نمو داد و انبتها نباتن حسنن و او رو رشد داد، پرورش داد، پرورش نیکو و کفلها زکریا و پیامبر عظیم و شأنی مانند حضرت زکریا رو که هم پیامبر بود و هم از بستگان سببی حضرت مریم بود، یعنی شوی خاله حضرت مریم بود، او رو کفیل مریم قرار داد. کفالت اصولا در لغت به معنای تعهد کردن به تأمین و برآوردن امور زندگی یک فرد، و در آیه هم کفلها دو مفعول گرفته، یعنی کفل الله و مریم رو، اون هم زکریا رو برای او. بنابراین کفلها زکریا نشان می‌دهد که اصولا دایره اراده الهی و چرخ تقدیر مریم سلام الله علیها به گونه‌ای تنظیم شد که در میان افراد زیادی که خواستار کفیل شدن و تربیت مریم بودند، جناب زکریای نبی کفیل مریم شد، چنان که در روایتی از امام باقر علیه السلام است که در میان کسانی که در معبد بودن اختلاف افتاد و هر کس میخواست او کفالت مریم و سرپرستی این دختر ارزشمند رو به عهده بگیره تا کار به قرعه کشید و هنگامی که قرعه انداختن، قرعه به نام حضرت زکریا در آمد و کفلها زکریا. و بعد میفرماید کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. حضرت زکریا هرگاه که برای سرکشی به خدمت مریم می آمد، رزق و غذای غیر عادی رو در نزد او مشاهده می کرد.
فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. قال قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء
ابتدا قبل از این که به واژه‌های بعدی بپردازم واژه محراب رو عنایت داشته باشید که محراب از ماده حرب گرفته شده به معنای جنگیدن و ستیزه کردن و تندی کردن با کسی و محراب بر وزن مفعال اسم آلت به معنای وسیله جنگیدن و ستیزه کردن که هم میتواند در جنگ ظاهری به کار برود و هم بالاتر از او در جنگ باطنی. بنابراین محراب هم به اسلحه جنگی گفته می شود که جمعش هم محاریبه و هم می تواند وسیله جنگیدن با شیطان رجیم در جنگ معنوی و یا با نفس اماره باشه. محراب بر وزن مفعال می تونه به معنای مکان هم باشه، یعنی اون مکانی که برای مبارزه و محاربه با شیطان و نفس اماره انتخاب می شود و از این جهت محراب مسجد و اون محراب کنیسه و معبد همه اینها از این جهت محراب نام گرفت، یعنی مکانی که انسان با قرار گرفتن در اون مکان با شیطان رجیم و با نفس اماره می جنگد. و در نظر داشته باشید که محراب در زمانهای قدیم مثل محرابهای الان نبود که توی مسجد باشه، بلکه محراب یک اتاق کوچکی بود در جنب مسجد که برای عبادت خواص و به خصوص برای عابدان خاصی که میخواستن عبادتهای شاقی رو انجام بدن، مثلا شبانه روز دائما در حال عبادت باشند و یا اذکار خاصی رو بگن و بخورات خاصی رو در اونجا معمولا پخش میکردن، اینها در اونجا قرار میگرفتن. پس آیه شریفه که میفرماید کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، نه اینکه حضرت زکریا وارد مسجد میشد و در ملأ عام میدید غذایی در کنار حضرت مریم سلام الله علیها است، بلکه نشان میدهد که وقتی وارد بر حضرت مریم در اون اتاق کوچک و محل خاص عبادت ایشون وارد میشد در اونجا ارزاقی رو میدید که این ارزاق ارزاق عادی نبود، مثلا غذای زمستانه در تابستان یا میوه‌های زمستانه در تابستان و یا بالعکس، و به خصوص جهات معنوی این رزق بالاتر بود و هم دلیلم هست که با تعجب سوال می‌کرد که یا مریم انا لک هذا، ای مریم این غذاهای متنوع از کجا و چگونه برای تو آمد. طبیعی است حضرت زکریا چون متکفل و سرپرست حضرت مریم بود کسی دیگه اجازه آوردن قضا برای ایشون نداشت و خود حضرت زکریا هم که قضایی نیاورده بود، بنابراین تعجب اون بزرگوار جا داشت که سوال کند انا لک هازا. این اسم اشاره هم که محذوف شده یعنی باید اینطور می بود که انا لک هازت تعام یا هازر رزق، اما وقتی که اسم اشاره حذف شده نشانه عظمت و جلالت اوست که این امر بسیار عظیم و این قضای انقدر گوارا و غیر طبیعی از کجا برای تو آمد، و حضرت مریم بلا فاصله پاسخ می دهد قالت هو من عند الله، این قضا از ناحیه پروردگار است، و الله یرزق من یشاء به غیر حساب، که خداوند هر آن کس را که بخواهد بی حساب رزق و روزی می دهد. در همین قسمت چند نکته تربیتی رو عرض بکنم که کاملا در اینجا نشان می دهد که برای رشد و نمویی که خداوند وعده داد انبتها نباتن حسنن، خداوند به وعده خود از همه ابعاد عمل فرمود، از یک سو غذای پاکیزه و حلال برای مریم قرار داد و از سوی دیگر مکانی معنوی و نورانی یعنی بیت المقدس رو برای او قرار داد، و از طرف سوم حضرت مریم در مکانی خلوت و در عزلت بدون مزاحمت‌های خارجی مشغول عبادت با فراغ بال بود که مسئله عزلت در رشد معنوی انسان بسیار مؤثر است و بعد هم شب زنده‌داری‌ها و عبادت‌های خالصانه‌ای که لازم است برای رشد و نمو یک انسان برجسته و بعد هم از همه اونها مهمتر داشتن استادی وارسته مانند حضرت زکریا. همه این مجموعه در کنار هم جمع آمدند تا شخصیت ارزنده و مصطفایی مانند حضرت مریم رو به جامعه بشریت عرضه بکنند.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء
در قسمت دیگر دارد که والله یرزق من یشاء بغیر حساب. رزق بی حساب معانی گوناگونی رو میتونه داشته باشه. یک معنای بارزش این است که این رزق رزقی بود که خداوند بدون حسابگری و بدون بازخواست به بنده مؤمن خودش عنایت کرد. این یک. دو، بی حساب است، یعنی با حسابگری اون کسی که این رزق رو هم تأمین می کند و برای خود ایجاد می کند نیست، بلکه از طریق غیر عادی است، یعنی به عبارتی دیگر با محاسبات عادی بشری این رزق فراهم نمی شود. این نکته دو. و نکته سوم این که ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق هم مادی میتواند باشد و هم به خصوص و مهمتر که برای حضرت مریم سلام الله علیها و جناب زکریا این معنای دوم مهمتر است که رزق معنوی هم خداوند عنایت میکند. لذا حضرت زکریا وقتی سوال کرد این از کجاست، یعنی این همه برکت برای تو هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی از کجا برای تو میاد، و حضرت مریم کوتاه و فشرده عرضه می دارد ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. و در این حال هم به غیر حساب بودن معنای زیبای دیگری رو هم دارد، به این معنا که خداوند اگر به کسی محبت بکند بی حساب محبت می کند، اصلا حد و اندازه ندارد. اگر محدودیت در او هست از خداوند رزاق جواد کریم نیست، بلکه به خاطر محدودیت قبول قابل است که در قابلیت ضعف دارد، لذا او بی حساب می بخشد، چنان که می فرماید و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید نعمت الهی رو حساب کنید بی حساب خدا نعمت می دهد. در لحظات پایانی برنامه قرار گرفتیم، ولی بد نیست یک گمانه بزنیم از حضرت مریم سلام الله علیها به وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها، که اگر مریم شخصیت ارزنده‌ای در عالم دیانت انبیای الهی است و مادر شخصیت ارزنده‌ای چون عیسی نبی علیه السلام است، در عیناً همین روایت و همین قضیه درباره صدیقه طاهره به کار رفت، چنان که در روایت دارد که امیر مؤمنان علی علیه السلام در روزی بر صدیقه طاهره وارد شدند، گفتند آیا در نزد شما چیزی هست که سد جویی بکنیم؟ حضرت فرمود نه، سه روز است که ما چیزی در منزل نداشتیم. حضرت از منزل بیرون می رود برای اینکه مالی را قرض بکند و بتوانند غذایی تهیه بکنند. وقتی به بیرون می روند و مبلغ اندکی رو از فردی قرض میکنند برای اینکه غذایی تهیه بکنند، در بازگشت مقدار رو میبینند که در روز گرم و در اون ساعت گرم در بیرون ایستاده است. حضرت به او میفرمایند در این ساعت چرا بیرون آمدی؟ او هم میگوید به خاطر گرسنگی و تهیه غذایی. حضرت همون مبلغ کمی رو که قرض کرده بودند به مقدار میدن و با دست خالی به منزل باز میگردند. وقتی به منزل میآیند، ناگهان در کنار صدیقه طاهره سلام الله علیها سینی از نان و گوشت که بسیار هم غیر عادی بود و عطر و طعم او فضا رو گرفته بود مشاهده می کنند و حضرت عرضه می دارند یا فاطمه انا لک هذا، و حضرت عیناً همین پاسخ حضرت مریم به جناب زکریا رو به امیر مؤمنان علی علیه السلام می دهند و می گویند هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. در این میان رسول اکرم که در مجلس حاضر بودند به امیر مؤمنان می فرمایند می خواهی به تو این واقعه رو از قرآن بگویم؟ و بعد همین آیات شریفه رو تکرار می کنند. پس به این ترتیب می خواهم عرض بکنم که مقام و مرتبه زنهای برجسته‌ای در تاریخ دیانت اسلام از مریم سلام الله علیها گرفته تا صدیقه طاهره سلام الله علیها همگی مشمول رزق بی حساب پروردگار به دلیل قابلیت و کمال معنوی شخصیت این بزرگواران بوده است و قطعا در تاریخ این واقعه تکرار می شود برای کسانی که طهارت و پاکی و سلامت رو در زندگی خودشون رعایت کنند، که ان الله یرزق من یشاء و بغیر حساب اختصاصی نیست و برای همه کس ممکن است واقع بشود. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل باظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم، باب ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
للذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.